تجاری داشته باشه. طبیعتاً اینها بازرگان نیستن، طبیعتاً اولین نیازشون این هست که به نوعی ما بتونیم برای اینها شرایطی رو ایجاد بکنیم که در زمینه در واقع مجوزها شرایط آسانی رو براشون در نظر بگیریم. حالا بعد در مرحله بعد میشه بازارسازی که این هم نکته خیلی قابل تأملی هست.
نکته جالبی رو اشاره کردید، خب فارغ التحصیلان دانشگاهی ما، نخبگان ما در واقع اون فناوری رو دارن، دانش رو ندارن، ولی اون سرمایه هست که به اینا تزریق بشه ممکنه یه اتفاق خیلی خوب بیفته و کما اینکه شاهد این صادرات به این حجم هم در حوزه دانش بنیان‌ها بودیم. فکر می‌کنم که از عمر این شرکت‌ها آقای نعیمی 10 تا 12 سال بیشتر نمیگذره، درسته؟
بله بله، کلا این فرایندی است که به تازگی بهش اشاره شده و عرض میکنم پرند جوانی است.
بله.
این ادبیات دانش بنیانی هم چند سالی است که در ادبیات رسانه و عالم اقتصاد مطرح شده و حالا امیدوار هستیم که خیلی جدی در واقع این موضوع رو پیگیری کنن و انشالله اتفاقات خوبی بیفته.
انشالله در حوزه واردات هم بفرمایید خبرتون.
در حوزه واردات جناب رزاق مر، ما اعلام سهمیه واردات کالاهای مسافر رو داشتیم که طبق بخشنامه سازمان توسعه تجارت بوده، گفتن میزان سهمیه ورود کالاهای همراه مسافر و فهرست اقلام قابل ورود اونها به مناطق آزاد تجاری صنعتی در زمستان سال 403 به میزان 122 میلیون دلار تعیین شده. و حالا نکته‌ای که در رابطه با این خبر مطرح هست این است که حالا این اولا که این بر اساس صورت جلسه ای بوده که مقرر شده این اتفاق بیفته جهت اعمال تعدیل حد اکثر 5% در کل سهمیه سال 403. نهایتا میزان سهمیه سه ماهه چهارم باقی مانده سال جاری به میزان 122 میلیون دلار تعیین شده. ببین بحث سهمیه واردات کالای همراه مسافر یکی از اون مقوله هایی بوده که خب یه قدری باید با حساسیت باش برخورد کرد. از طرفی نمیشود این موضوع رو رها کرد، چون به هر حال حجم زیادی از کالا توسط همراهان مسافرها و همراه مسافرهایی که در واقع وارد کشور میشن میومد در کشور. به ویژه ما تو حوزه تلفن همراه خیلی این مسئله رو داریم، اقلام قابل حمل به ویژه خیلی این موضوع رو داریم و نمیشود رهاش کرد، چون اگر بخوایم آمار کلی بگیریم میبینیم که حجم زیادی کالا داره از این طرف وارد میشه. از طرفی دیگر هم نمیشود این موضوع رو به کل باش برخورد کرد.
بله.
اولا سیاست اقتصادی کشور نیستانی هم که به هر حال طبیعی است که خب هر سفری میروند و میخواهند که کالاهایی رو با خودشون بیارن و اگر بخواد سختگیری در این حوزه رخ بده ممکن است که حالا به یه وقتی برای مصرف شخصی کسی به طور مثال یک وسیله شخصی رو با خودش میاره هم مشمول این سختگیری ها بشه و به هر حال سخت بشه برای مردم در واقع رعایت این نکته. ولی این کاری که کردن که در واقع آمار کلی این حوزه رو دارند و حالا با سیاست‌های سعی می‌کنن تا جایی که می‌شود این در واقع اقلام رو تحت کنترل داشته باشن که با یک نوسان خیلی جزئی بتونن حدود و سقوطش رو تعیین بکنن.
بله.
این اتفاق خوبی است، ولی باز هم عرض می‌کنم نباید دچار خطای افراد تفرید بشیم. نمیشود رهاش کرد این موضوع رو و نمیشود سخت گرفت، فقط به این میزان که در یک شرایط قابل کنترلی در واقع این موضوع حفظ بشه اتفاق خوبیه.
بسیار عالی، متشکرم جناب آقای نعیمی.
درود بر شما،
روز خوبی داشته باشید.
متشکرم،
خدا نگهدار.
رویدادهای اقتصادی،
آشتی با تولید،
صفحه روز،
صفحه خبر خوب،
صفحه شنیدنی با شما.
پنجره اقتصاد.
ساعت 14:09 و از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پنجره اقتصاد سپاسگزارم. شما شنوندگان عزیز در خصوص هر یک از بخش‌های برنامه اگر نقطه نظر و دیدگاهی دارید از طریق سامانه پیامکی برنامه 30036-37 با ما در ارتباط باشید. اگر هم که تولید کننده ایرانی هستید و گوشه چشمی به صادرات دارید لطفاً محصول خودتون رو از همین طریق به ما معرفی بکنید. خب به سراغ اولین گفتگوی اقتصادی امروز میریم. ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر پزشکیان چهارمین سفر استانی خودشون رو به استان خوزستان سفر کردند. در این استان از ویژگی‌های این استان اگر بخوایم بگیم، دسترسی به آب‌های آزاد و بین‌المللی ارتباط این استان رو به جهان خارج فراهم کرده. بنادر بزرگی مثل بندر خرمشهر، بندر آبادان، بندر ماهشهر و بندر امام خمینی، اینها همه مزیت‌های صادراتی رو برای این استان و کل کشور ایجاد کردند. در خصوص فرصت‌های تولید و صادرات استان خوزستان گفتگو می‌کنم با جناب آقای محمد جواد امانی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان خوزستان. جناب آقای امانی سلام، روزتون بخیر. آقای امانی، خب آقای امانی صدای ما رو دارید؟ خب ظاهرا ارتباطمون قطع شده. حالا همکاران من در صدد هستن که ارتباطمون برقرار بشه با جناب آقای محمد جواد امانی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان خوزستان، تا بتونیم در خصوص فرصت‌های تولید و صادرات استان خوزستان با ایشون گفتگو کنیم. آقای امانی سلام. خب ارتباطمون برقرار نشد. همونطور که اشاره شد، ریاست محترم جمهور در چهارمین سفر استانی خودشون به استان خوزستان سفر کردند. یکی از سیاست‌های دولت توسعه دریامحور هست، یکی از برنامه‌های دولت 14 و در این بخش مرور خواهیم کرد که در زمینه توسعه دریامحور در استان خوزستان چه برنامه‌هایی در دست اقدام هست. خب ارتباطمون با جناب آقای امانی برقرار شده. جناب آقای امانی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، خیلی ممنونم از ارتباطتون و من همینطور که فرمایید امانی هستم، رئیس اتاق بازرگانی اهواز هستم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، خیلی خوش آمدید. خب جناب آقای امانی، ما اگر در ابتدا بخوایم یه مروری بکنیم که چه محصولاتی در استان خوزستان تولید و صادر میشه، حالا بد نیست که اول از محصولات کشاورزی شروع بکنیم.
بله، استان خوزستان یکی از استانهای ظرفیت ایران هستش ده. که سالانه نزدیک به 1.8 میلیون تن گندم تولید میکنه و نزدیک به 700,000 تن شکر، حاصل 9 تا کارخونه نیشکری هستش و ضمناً 2 تا کارخونه چغندری هم داریم که به طور متوسط سالانه 120,000 تن کارخونه های چغندری شکر تولید میکنه و استان خوزستان یکی از بزرگترین کارخونه های پولاد ایران رو داره.
بله.
همچنین در زمینه ورق عریض و نبرد پولاد و تولید میلگس های ساختمانی و مشتقات فلزی ساختمانی بزرگترین تولید کننده کشور هستش.
بله.
برحال تو زمینه پتروشیمی هم که نامبر وان هستش، برحال صنایع پتروشیمی بندر امام و صنایع پتروشیمی آبادان و پالایشگاه آبادان و همچنین مسجد سلیمان از بزرگترین صنایع پتروشیمی ایران هستند.
خب ما چه محصولاتی رو از این استان صادر میکنیم به کشورهای دیگه؟
به جز نفت که مواد پتروشیمی به تمام دنیا صادر میشه، ولی به طور کلی ما مشکلاتی هستش که اگر اون مشکلات رو از سر راه برداریم 100% بردمون خیلی بهتر خواهد شد. مشکلات مسائل پولشویی، همین هواهین قانون FATF هستش که واقعا دست پای همه صنعت و پتروشیمیا و کشاورزی رو بسته و ما باز ناچار هستیم که با واسطه ها معامله بکنیم و با مشکلاتی هم بتونیم پولمون رو دریافت بکنیم. به هر حال استان و خوزستان بنادر عظیمی رو داره، بندر امام به سالانه میتونه یه چیزی در حدود 120 میلیون تن صادرات و واردات داشته باشه، بندر جذابه که خب مشکلاتی تو این بندر هستش که چون عمدتاً حال زوارهای امام‌حسین از اونجا رفت آمد میکنن و برهای صادراتی مثل ماهی های گرمابی و طولان هم از اون بنادر داریم و مشکل این بندر اگر اصلاح بشه میکرد بنادر خوب صادراتی ما میشه به کشور همسایه عراق.
خب در زمینه موانع و مشکلات حالا به FATF اشاره کردید، حالا که این مشکلی هست که خب کل کشور و در واقع بازرگانی کل کشور با این دست و پنجه نرم میکنه، به طور ویژه اگر استان خوزستان رو بخوایم بررسی بکنیم در زمینه تولید و صادرات با چه مسائل و مشکلاتی روبرو هستیم؟
به طور کلی خدمتتون عرض میکنم استان خوزستان صادرات فولاد رو داره ولی متاسفانه به خاطر ناترازی برق و انرژی الان از سال 1401 و 402 زمینگی شده، برای اینکه ما شاهد بودیم که سال 1400 شرکت فولادی بزرگ یه چیزی در حدود 6000 میلیارد تومان سود ویژه داشت ولی تو دو سال گذشته حتی قادر نیستش که مطالبات شرکت های زیر مجموعه شو پرداخت کنه.
بله
ما باید این منزل رو حل بکنیم، این آسیب رسونده به تمام کارخانجات بالادستی و صنایع زیر دستی مثل صنایع کوچک تو شهرک‌های صنعتی، همه اصلا راندمان کارشون اومده بالا و فنیزی شدن و ما با خیلی خیلی سریع با به این موضوع رسیدگی بکنیم. این دولت میخواد چیکار بکنه؟ اگر صنایع بزرگ تعطیل بشن طبیعتا صنایع کوچک هم تعطیل میشن، برای اینکه ما تمام تامین کنندگان قطعات این کارخانجات بزرگ هستیم. الان صنعتگرایی که خود به اتاق بازرگانی هستن چندین لایه ترجیح کردن تو شورای گفتگو با بخش با دولت مطرح کردن و منزلات عجیبی دارن. ما باید این موضوع رو هر چه سریعتر دولت ورود بکنه ببینیم باید حل بکنه و فکر نمی کنم که بتونه از طریق پنل‌های خورشیدی به این زودی این قضیه حل بشه.
خیلی از کارخونه ها به این سمت حالا رفتن، حالا اینکه کی به نتیجه برسه و این مشکل مرتفع بشه واقعا مشخص نیست.
الان صنایع کوچک نمیگی شدن و اون کارخونه اون تامین کننده قطعات کارخانجات بزرگ
بله
یه فضای 2000 متری دارن فعالیت میکنن با 80 90 تا پرسنل، اینا که نمیتونن پنل خورشیدی بذارن.
بله
یه برقی به اینا یه دیماندی به اینا فروخته شده، سازمان آب و برق وظیفه‌ش اینه که این برق رو تأمین
بکنه بشه، مخصوصا برای صنعت کشور که خب بسیار مهمه. جناب امانی، ما کشور عراق رو در همسایگی خودمون داریم، چقدر از فرصت صادرات به این کشور تونستیم استفاده بکنیم؟
والا به خاطر یه پاره مشکلات همون قانون پولشویی ما خیلی ضعیف تونستیم موفق بشیم، برای اینکه جای تمام فرصت‌های تجاری ما رو کشورهای بالادستی مثل کشور ترکیه و دیگر کشورها دارن میگیرن.
بله
و ما حتی به خاطر این مسائل نتونستیم تو بازارهای صنعتیشون وارد بشیم، نتونستیم توی صنایع حتی تو خدمات فنی مهندسیشون وارد بشیم و از همه گذشته ببینید در استان ظرفیت اینو داره که در تمام کشورهای نیشکرخیز و نفتیز سرتاسر کشورهای همسایه بتونه سرمایه گذاری بکنه یا اینکه بتونه تجهیزات صنعتی بهشون صادر بکنه.
بله
متاسفانه ما به خاطر این مسائل قانون پولشویی نتونستیم با این کشور را کار بکنیم. چرا سال 2008 ما دو تا قرارداد صادرات قرضک داشتیم به کشورهای دیگه، ولی از اون به بعد نتونستیم این کارو بکنیم. من از مجلس شورای اسلامی و مجلس کبرگان و سایر قانونگذاران درخواست میکنم این قانون رو دوستر به تصویب برسونن که دست بال صنایع استان و بخش کشاورزی رو باز بکنن.
البته من آخرین خبری که داشتم احتمالاً این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی میشه، که حالا امیدواریم که به یک نتیجه خوب برسه و بالاخره برای صادرات کشورمون هم گشایش هایی داشته باشه.
جناب آقای خبر رو ببخشید، این خبر رو آقای دکتر همتی جلسه ای که تو اتاق بازرگانی اتاق ایران ما داشتیم دادن، ولی متاسفانه الان از اون زمان بیش از 45 روز میگذره ولی هنوز اتفاقی نیفتاده و ما انشاءالله امیدوار هستیم که این گشایشی بشه بتونیم کشورهای همسایه یه کارهای فنی مهندسی رو حداقل اونجا بتونیم انجام بدیم و تو زمینه پل سازی استان ما قوی هست، تو واحدهای صنایع فلزی خیلی قوی هست استان و خوزستان، میتونه تو این زمینه ها تو کشورهای همسایه حداقل بتونه از تو منافساتشون شرکت
کنه. بسیار عالی. جناب آقای امانی، توسعه دریامحور یکی از برنامه‌های دولت 14 عنوان شده. چه طرح‌هایی به صورت خاص برای توسعه دریامحور در استان شما پیش بینی شده؟
ما امیدوار هستیم که یه نگاه ویژه به بنادر ما بشه، به مرزهای ما بشه، و همیشه میدونید که استان خوزستان با بنادری که داشته همیشه بزرگترین وارد کننده و صادر کننده ایران بوده.
بله.
حالا این سمت بندر عباس و چاه‌بهار و بوشهر هم رفته، ولی الان ما متاسفانه میبینیم که بنادر صادراتی در فاب خیلی خیلی در سطح گستردهی داره انجام میشه. یه مرز آبی 53 کیلومتری در صورت که ما 840 کیلومتر مرز آبی داریم، توی استان خوزستان یه چیزی در حدود 190 کیلومتر مرز آبی داریم.
بله.
بتونیم از این امکانات خدادادی استفاده بکنیم، حتما رو به سمت جلو حرکت میکنیم
انشاءالله.
انشاءالله سیاست گذاری های خوبی بشه، انشاءالله امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت خیلی سریع این قوانین رو اصلاح بکنن و ما بتونیم در پای خودمون بگیم.
خب متشکرم جناب آقای امانی، روز خوبی داشته باشید. قربان،
قربان شما.
خدا
نگهدار.
تشکر میکنم. خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
پنجره اقتصاد. ساعت 14:24 و شما شنونده برنامه پنجره اقتصاد از رادیو اقتصاد هستید. خب اگر در خصوص هر یک از بخش‌های برنامه نقطه نظر و دیدگاهی دارید، از طریق سامانه پیامکی برنامه 30036-37 با ما در ارتباط باشید. دوچرخه در کشور ما به صورت مونتاژی سابق تولید می شد، اما مدتی بود که کارخانه های تولید دوچرخه تعطیل شده بودند و ما فقط شاهد وجود دوچرخه های وارداتی در بازار بودیم. بعد از تحریم ها دوباره این صنعت جان تازه‌ای گرفته، بسیاری از قطعات در داخل کشور تولید میشه و دوچرخه های مونتاژی ایرانی هم به بازار اومده. یک بخش گزارشی رو در این خصوص با هم میشنویم.
سلام دوستان عزیز، شنونده برنامه پنجره اقتصاد. اومدم به خیابون گمرک، بورس فروش دوچرخه است و قصد دارم برم وارد یک فروشگاه بزرگ بشم که انواع اقسام دوچرخه ها رو دارن، بزرگسال و کودک. بریم داخل. سلام.
سلام. خسته نباشید.
خوبه این خسته نباشید. آقا من علاقه من هستم گزارشگر رادیو اقتصاد، یه دو تا سال در مورد دوچرخه داشتم، امکانش هست یه گفتگو بگی؟ سلام علیکم.
سلام،
خوبی شما؟
متشکرم، مرسی.
دوچرخه هاتون ایرانیان یا خارجی؟
همشون چینیه.
چند سال تو این کاری؟
من تقریبا از قدیم حاج آقا 40 سال تو این کار، 40 50 سال ما ریشه دووندیم تو اینجا. ما خودمونم که حالا جوان‌ترین ولوش 15 20 ساله هستی.
دو چرخه هم دارین خودتو؟
من خودمونم داریم.
خودتون چی دارین؟ ایرانی خارجی؟
من خارجی، دو چرخمون جاین.
کلا ما دو چرخه ایرانی نداری؟
نه که نباشه، ولی خب چون تنوعشون بیشتر هستش، برندسازی کردن، کیفیت قطعات رو بردن بالاتر، خب مسلماً نمیتونن رقابت کنن. اگه از تولید حمایت بشه واقعا میشه یه حرکتی زد.
تعداد شرکت‌ها و کارخونه‌هایی که دارن دو چرخه ایرانی تولید می‌کنن زیاده یا کمه؟
خیلی کمه، بیشتر وارد کننده دو چرخه هستن.
خب این یه نقص دیگه، وقتی ما بیشتر وارد می‌کنیم خب بیشتر وارداتی می‌بینیم دیگه.
خب بله.
اینا مستقیم یا غیر مستقیم قاچاق؟
اینا همه مستقیم میاد، بعضیشون هم غیر مستقیم میاد دیگه قاچاق.
کیفیت ایرانی گفتی خیلی خوب نیست، تو چه چیزی ما ضعف داریم؟
خب
تو تولید
قطعاتشون.
خب نمیتونن قطعات رو وارد کنن.
جالب اینجاست، ماده اولیه هم حتی از ایران بعضی از کشورها صادر میشه.
آها. ولی متاسفانه ماده اولیه تولید دو چرخه
مثل همون لاستیک، مثل لاستیکش داره الان صادر میشه به کشورهای چین و این حاشیه خلیج فارس.
بعد اونا لاستیک دو چرخه تولید میکنن،
برای ما دوباره میفرستن اینجا، بگم قیمت گزاف هم دوباره از ما پول میگیرن.
دو چرخه ایرانی گرونه گرونه چند، خارجی گرونه گرونه چند؟
والا خارجی گرونش که تا نداره، دو چرخه میره تا 200 میلیون 300 میلیون 400 میلیون.
خب موتور دیگه داره.
آره دیگه، خب موتور هم همینطوره. ولی دو چرخه ایرانی هم یه چیزه که بگیم که حالا مثلا بشه استفاده کرد و اینا، دوره برای 10-15 تومن هست.
خب خیلی عمالی. آقا خیلی متشکرم. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. این هم از بخش گزارشی امروز ما در مورد دو چرخه که سوالات مختلفی رو پرسیدیم و ایشون هم جواب دادن. حالا شما همراه باشید دو دقیقه برنامه با ما.
خب بخش گزارشی خانم علاقمند رو شنیدید. شما شنوندگان عزیز هم اگر موضوعی مد نظرتون هست تا ما گزارش تحلیلی تهیه بکنیم، تولید بکنیم و در برنامه‌های آینده پخش بکنیم، لطفاً از طریق سامانه پیامکی 30036-37 موضوعاتی که مد نظرتون هست رو با ما در میون بگذارید. ماهی قزل‌آلا یکی از محبوب‌ترین ماهی‌های صادراتی ایرانه که به دلیل طعم خوب، ارزش غذایی بالا و قیمت مناسبی که داره در بازارهای جهانی مورد توجه قرار میگیره. این ماهی به صورت گسترده در سراسر کشورمون پرورش داده میشه و به کشورهای دیگه هم صادر میشه. در خصوص تولید و صادرات ماهی قزل‌آلا گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر آرش نبی‌زاده، مدیر عامل اتحادیه تعاونی ماهیان سردابی. آقای دکتر نبی‌زاده سلام، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما، همچنین شنوندگان عزیزتون و آبزی پروران کشور، در خدمتتون هستم جناب.
متشکرم قربان، خیلی خوش آمدید. جناب نبی‌زاده، حجم تولید و صادرات ماهی قزل‌آلا در کشور چقدره؟
حجم تولید کشور بر اساس سالنامه آمار نزدیک 200,000 تن، ولی اون چیزی که واقعیت اتفاق میفته، یعنی اون چیزی که در عمل اتفاق میفته تو مزارع، چیزی حدود 130 تا 140,000 تن.
خب از این میزان چقدر مصرف داخلی مونه؟
ما یه چیزی هول و هوش تقریبا 10%، کمتر از 10%، یه چیزی هول و هوش 7-8% رو صادرات داریم.
آها، 7-8% این صادرات ما هست.
تقریبا در سال میشه 10,000 تن به طور متوسط، 10-12,000 تن به طور متوسط.
بعد ما
البته در چند سال اخیر
یعنی ما تو این سالهای اخیر رشد صادراتش رو داشتیم دیگه.
بله بله، از سال 96 به این طرف که اتحادیه به قول با تلاش همکاران تونست بازار روسیه رو باز بکنه، تونستیم این میزان رو افزایش بدیم. قبلا تقریبا 1,000 تن 1,500 تن بود به کشورهای همسایه، مثلا کشورهای عربی، ولی بعد از سال 96 که بازار روسیه رو تونستیم باز بکنیم، این رقم به حتی 16,000 تن هم در سالهای اول رسید. ولی خب رقیبای سختی مثل ترکیه باعث شده مقدار این صادرات کاهش پیدا بکنه.
دلیل این موضوع تشکیل اتحادیه تعاونی بود؟
نه، پیگیری هایی
پیگیری هایی که این اتحادیه انجام داد،
پیگیری هایی که انجام شد که تونستیم این بار ارسال بکنیم و تونستیم بازار بزرگی رو برای مصرف باز کنیم.
خب روسیه رو اشاره فرمودید، غیر از روسیه ما به چه کشورهای دیگه ای صادرات انجام میدیم؟
روسیه عملا وقتی بازارش باز شد انگار اوراسیا باز شد.
بله.
یعنی شما بزرگترین صادراتتون رو به آذربایجان، ارمنستان، خود روسیه، ترکمنستان، تاجیکستان کشورهایی هستن که الان صادرات داریم و قسمت کشورهای عربی هم امارات کشوری هستش که مصرفش بالاست میبره و عراق هم تا یه حدی الان اخیراً داره بازارام توی عراق هم باز میشه.
بعد جناب آقای دکتر این بحث استانداردها و ضوابط بهداشتی کشورهای دیگه به چه ترتیب هست و چقدر منطبق با
محصولات ما؟ ببینید ما از سال 96 که شروع کردیم با سازمان دامپزشکی داریم خوب بریم جلو و سازمان دامپزشکی هم انصافاً داره به ما کمک میکنه. ما تلاش کردیم که مزارع کشور رو در قالب کد آی آر دسته‌بندی بکنیم و مزارعی که توان صادرات دائمی دارن شناسایی بکنیم، اینا رو ببریم تحت پایش NRP سازمان دامپزشکی که بتونیم کشورهای اروپایی و به قول کشورهایی که استاندارداشون با استاند یعنی EC هستش رو اونا رو بتونیم انجام بدیم. من فکر میکنم اگر ما یه مقدار فرصت بدیم به تولید کنندگان چون از نظر قیمتی صادرات جذاب هست براشون، خیلی از مزارع کشور که توانه گرفتن این استانداردها رو دارن میتونن این کار انجام بدن. یه سامانه ای رو ما با همکاری سازمان شیلات ایجاد کردیم.
بله.
سامانه سجاد، سامانه جامع آبزی پروری کشور که در اون قرار هست که کد شناسه برای محصولات آبزی پروری صادر بشه و در داخل هم عملا این رده بندی و این گرید بندی انجام بشه و دوستان یا عزیزانی که میخوان مصرف ماهی داخل داشته باشن با اطمینان خاطر از سلامتش و اینکه بدونن این کد شناسه داره و در کجا تولید شده بتونن مصرف کنن. یکی از آرزوهای بزرگ من و همکارانم در اتحادیه هست که امیدوارم که بتونیم با همکاری و کمک سازمان شیلات و سازمان دامپزشکی بتونیم به نتیجه برسیم
انشالله. جناب نبی‌زاده، ماهی خب یک کالای فاسد شدنیه و طبیعتاً صادراتش میتونه مشکل باشه یا زیرساخت‌هایی رو نیاز داره، به این هم اشاره بفرمایید.
والا حقیقتش زیر ساخت ها در کشور هست، خوشبختانه مراکز فراوری قوی در کشور داریم. ما بیشتر این مشکلمون مشکل تولید و مزارع هست.
بله.
ما مزارعمون صادرات محور در بخش قزل‌آلا کار نمی کردن، ولی از زمانی که صادرات باز شد و به قول چی بهش میگنیم جذابیت بازارهای خارجی برامون این انگیزه رو ایجاد کرده که ما بیایم محصولمون رو در قالب اون استانداردهایی که بهمون میگن براشون تولید کنیم. اگه خاطرتون باشه در سالهای قدیم مثلا قبل از 95 ما بیشتر ماهی رو به صورت بشقابی حالت 600 گرم 700 گرم مصرف می‌کردیم، ولی از زمانی که صادرات ایجاد شد اصلا ذائقه مردم داخل هم عوض شد. یعنی ما رفتیم به سمت ماهی بالای 1 کیلوگرم و الان ماهیایی که اکثرا صادرات میشه رو وزن 3 کیلو 2.5 تا 3 کیلوگرم هست برای صادرات. و یکی دیگه از اتفاقاتی که افتاد بحث رنگ ماهی بود. خیلی جالبه، ما قزل‌آلا رو خب توی ایران به صورت گوشت سفید استفاده می‌کردیم.
بله.
البته اون موقع هم بود ولی مصرفش بسیار کم بود که مثلا گفتیم قزل سالمون یا مقول سالمون ایرانی اینجوری با این عنوان شناخته میشد مصرف میشد، ولی بعدن وقتی که این به صورت جدی کار شد روش، ما الان دیدیم که در داخل هم مردم خیلی علاقه‌مندن. الان مصرف قزل‌آلا گوشت قرمز خیلی به قول در بازار رونق پیدا کرده و دیدیم که خارجی ها هم اصلا دنبال ماهی قزل‌آلا با گوشت قرمز هستن.
بله.
این باعث شد که یه جورایی تو بازارهای داخلی از بازارهای داخلی هم اثر خودش رو این قضیه صادرات بذاره.
این گونه این ماهی متفاوته دیگه؟
نه، همون قزل‌آلا فقط با استفاده از رنگدانه های مجازی که این رنگدانه ها خیلی هم به قول مفید هستن از نظر مصرفی چون اینا اکثرا طبیعی رنگدانه های طبیعی هستن استفاده میشه و هم در طول عمر طعم و رنگ ماهی خیلی اثر میذاره.
بله. جناب دکتر چه حجمی یک مزرعه باید ماهی تولید بکنه تا بتونه به بحث صادرات هم فکر بکنه، یا اتحادیه ها و تعاونی هایی هستن که میتونه به اینها وصل بشه و از این طریق محصول خودش رو عرضه کنه؟
ببینید نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید. تا الانی که دارم با شما صحبت کنم چون بحث کد آیا در مزارع اجرا نشده.
بله.
مزارع باید محصولاتشون رو دونه به دونه بدن آزمایش، یعنی شما هر مزرعه‌ای که میخواید محصولش بدی آزمایش چی صادر کنی باید ببرید بدید آزمایش، آزمایش های استانداردها رو اگر داشته باشه اینو صادر کنید.
بله.
چطور میگم؟
بله.
این هم هزینه بسیار زیادی میبره، هم زمان بسیار زیاد. ولی وقتی شما میاید تحت پایش NRP تولید میکنی، دیگه زیر مجموعه دامپزشکی، یعنی یه ساختار